سلام به همه دوستان عزیز پروژه سوخت جت که تا اینجای دوره آموزشی شاکیلید همراه ما بودید. این جلسه آخرین جلسه دوره شاکیلیده و همونطور که از اول برنامه قول داده بودیم میخوایم اختصاصی بپردازیم به مبحث کاریزما. اصلا کاریزما چیه؟ اصل کلمه کاریزما در زبان یونانی به معنی موهبت، اما در اصطلاح به جذبه استثنایی گفته میشه. شخص یا رهبری که شخصیتی با جذبه و با قدرت نفوذ بالا داره کاریزماتیک میگن بهش. رهبرانی که با نیروی شخصیتی و درونی خودشون میتونن بر روی اطرافیان، گروه یا مردم و جامعه تاثیر بذارن بهشون کاریزماتیک میگن. برای درک بهتر و بارزتر کاریزماتیک توی ذهنتون تصویر آدولف هیتلر رو مجسم کنین. وقتی داره سخنرانی میکنه برای یک جمع بزرگ، و یا مثلا فیلم هایی از دیوید بکام دیدین که با کت و شلوار خیلی شیک در حال قدم زدنه و عکاسا سر و دست میشکنن تا ازش بتونن عکس بگیرن، و یا ارنستو چگوارا وقتی با شور و حرارت داره برای مردم بولیوی سخنرانی میکنه. اینها تمامش صفاتی از شخصیت های کاریزماتیک هستن. افرادی که بهشون کاریزماتیک میگن دلیلش اینه که این افراد این قدرت نفوذ و تاثیرگذاری بر دیگران رو از درون خودشون گرفتن، از شخصیت خودشون، از رفتار و افکارشون نشأت گرفته این قدرت. مثلا هیچ کس استالین رو کاریزماتیک نمیدونه، چون قدرت نظامیش باعث شده بود که اطرافیانش به خاطر ترس از حرفاش روی کنن. اما افرادی مثل استیو جابز واقعا کاریزماتیک بودن، چون حتی وقتی که از شرکت اپل اخراج شد، یعنی شرکتی که خودش تأسیس کرده بود، تونست فقط به خاطر جذبه شخصیتی و افکار بلند پروازانه، به خاطر قدرتی که در شخصیت و باورهاش داشت، تونست تعداد زیادی از بهترین کارمندهای شرکت اپل رو هم کاری کنه که به خاطر خودش استعفا بدن و بخوام به تیم خود استیو جابز بپیوندم برای شرکت جدیدی که استیو جابز در نظر داشت راه اندازی کنه. این یعنی کاریزماتیک بودن، یعنی احترام و تمایل به پیروی از شما به خاطر شخصیتی که دارین، کسی که هستین، نه به خاطر تعلقات مادی دیگه‌ای که میتونه شما رو قدرتمند یا محترم جلوه بده. خب این یه تعریف ساده از کاریزما بود. نکته اول راجع به کاریزماتیک بودن خیلی مهمه و باید همیشه به خاطر بسپرین. کاریزما یک وضعیت ذهنی هستش. شما قبلا باید از نظر ذهنی کاریزماتیک شده باشین تا تأثیرش رو روی اطرافیانتون بتونین ببینین. برای مثال ما یه مقاله برای اعضای ویژه در وبسایت سوخت جت منتشر کردیم به اسم آدولف هیتلر چطور با شخصیت کاریزماتیک مردم را هیپنوتیزم می‌کرد. توی این مقاله به صورت اختصاصی پرداخته شده به جذبه شخصیتی آدولف هیتلر. خب چرا مهمه که این نمادهای کاریزماتیک تاریخی رو بشناسیم؟ فقط برای درک بهتر و شناخت الگوی کاریزمایی که این افراد تونستن با پیروی از اون بهش برسن. مثالی توی این مقاله زده شده از دکتر جوزف گوبلز که مسئول تبلیغات آلمان نازی بود. داستان این که چطور گوبلز تصمیم میگیره به یاران هیتلر بپیونده خیلی جالبه. توی دفتر خاطرات گوبلز اومده که نوشته برای اولین بار بود که در سالونی نشسته بودم، چون شنیده بودم شخصی به نام هیتلر سخنرانی داره. در ردیفای آخرم نشسته بودم و اون رو به خوبی نمیدیدم. وقتی سخنرانیش تموم شد، شور و شف در من به وجود آمد. امید به زندگانی و تغییر وضع چنان قدرتمند بود که همانجا تصمیم گرفتم. آدولف هیتلر را به عنوان پیشوای خود بپذیرم. او نه فقط من را، بلکه تمام حضار را با کلمات جادوییش تسخیر کرد. دقت کردیم به کلماتی که در وصف شخصیت آدولف هیتلر به کار برده بود؟ افراد کاریزماتیک، رهبران کاریزماتیک میتونن در شما شور و غوغا ایجاد کنن. میتونن افکار شما رو به سمتی که خودشون میخوان و میدونن که شما خوشتون میاد جهت دهی کنن. و همه اینها ابتدا از هر چیزی از فکر نشأت میگیره. پس کاریزماتیکا قبلا از نظر ذهنی کاریزماتیک شدن، چون شما هر چقدر هم ادای هیتلر رو در بیارین نمیتونین هیتلر بشین. و یا حتی اگه از مدل لباسای دیوید بکام هم الگو برداری کنیم و دقیقا همون لباسها رو هم بپوشین، شاید نتونین به اندازه دیوید بکام کاریزماتیک باشین. توی این جلسه که جلسه پایانیه، به شما گام به گام اصول اصلی برای اینکه جذبه شخصیتیتون رو بتونین فعال کنین آموزش میدیم. کافیه تمرینات و اصولی که گفته میشه رو رعایت کنین تا خیلی زود جذبه شخصیتی که دنبالش بودین رو درون خودتون پیدا کنین. نکته اول این بود که کاریزما یک وضعیت ذهنیه. اما نکته دوم چیه؟ نکته دوم راجع به افراد کاریزماتیک اینه که اونا خودشونن. افراد کاریزماتیک اصلاً ادای یک نفر دیگر رو در نمیارن. اونا همون کسی که واقعاً هستن رو به نمایش میذارن و از این که کامل نیستن هیچ ترسی ندارن و هیچ وقت هیچ چیزی رو از مردم قایم نمیکنن. توی دنیای امروز به خاطر شبکه‌های اجتماعی مثل اینستاگرام و پر شدن هرچه بیشتر عکسای مدلینگ و هنرپیشه و سلبریتی‌ها، ناخودآگاه مردم عادی به نظرشون میاد که مثلا سلبریتی ها یا افراد معروف ایدئال ترین زندگی رو دارن و آرزو میکنن جای اونا بودن. دوست دارن ازشون تقلید کنن. مثلا اگه فردا دیوید بکام کلاه نقابدار گذاشت، نرخ رشد کلاه نقابدار به طرز شگفت انگیزی بالا میره. فقط به خاطر افرادی که فکر میکنن اگه کلاه نقابدار بذارن شبیه شخص دیوید بکام میتونن جذاب بشن. نمیدونم متوجه منظورم میشین یا نه. دیوید بکام به خاطر گذاشتن کلاه نقابدار جذاب نشده. اون جذاب بود و کلاه نقابدار رو به خاطر علاقهش گذاشته. یا شاید اصلا به خاطر تبلیغات گذاشته. اما مردم برعکس فکر میکنن. مثل این میمونه که به صورت کلیشه‌ای مردم فکر میکنن هر کسی میره بسکتبال بازی میکنه قدش بلند میشه، چون میبینن همه بسکتبالیستا قدشون بلنده. اما آیا اونا بسکتبال بازی کردن که قدشون بلند بشه، یا چون قدشون بلند بوده رفتن بسکتبال بازی کردن؟ به هر حال نکته شماره دو اینه که باید خودتون باشین. از اینکه خودتون باشین نترسین. از اینکه شاید اگه خود واقعیتون باشین مردم شما رو تحویل نگیرن یا مسخرتون کنن اصلا نباید باعث بشه که بخواین ادای یک نفر دیگر رو در بیارین. منظور از اینکه خودتون باشین یعنی استقلال فکری خودتون رو داشته باشین. یعنی به جای اینکه ببینین مد لباس امروز چیه، فکر کنین خودتون دوست دارین امروز چطور لباس بپوشین. به جای اینکه ببینین توی مثلا کافه های لوکس آهنگای خارجی میذارن اما شما هیچ علاقه بهش ندارین، سعی نکنین به زور گوش کنین. شاید شما با شنیدن آهنگای سنتی کیف میکنین، پس آهنگای مورد علاقتون رو روی گوشی بذارین و گوش کنین. اهمیتی نباید به حرف مردم بدین. پس نکته دوم رو یادتون نره، چون اینها زیربنا و اصول اساسی شخصیت‌های کاریزماتیکه. اگه می‌خواید مطمئن بشین، برین زندگی نامه افراد کاریزماتیک دنیا رو بخونین، ببینین آیا رفتار عجیب داشتن یا نه. مثلا استیو جابز در جوانی خیلی اوقات پا به رهنه به شرکت می‌رفت. و یا آلبرت اینشتین هیچ موقع لباس رسمی دوست نداشت بپوشه و مثلا تو بعضی مراسم خاص فقط لباس رسمی پوشید، به غیر از اون همه جاها لباس‌های عادی پوشیده. اینها نشان از اینه که این افراد اصلا به حرف مردم گوش نمی کنن، هیچ اهمیتی برای حرف مردم ندارن. اونا فقط عقاید و اعتقادات اصلی خودشون رو دوست دارن داشته باشن. پس نکته سوم، سطح انرژی شما باید بالا باشه. شما اگه آدم بیحالی باشین، همیشه غر بزنین و انتقاد کنین، همیشه در حال بدگویی باشین، مطمئناً هیچ جذابیتی برای مردم نخواهید داشت. انسان به صورت طبیعی دوست داره انرژیش افزایش پیدا کنه. یعنی شما دوست دارین جاهایی برین که شاد بشین، هیجان زده بشین، سطح انرژیتون بالا بره، احساس خوبی داشته باشین. همین حس رو باید همیشه هم توی خودتون هم توی مردم تقویت کنین. نکته سوم اینه که همیشه باید سطح انرژی بالایی داشته باشین. این انرژی رو باید همیشه به مردم منتقل کنین، از طریق کلام، نوع رفتار، تماس چشمی و غیره. انرژی شما از طریق نگاه خیلی سریع منتقل میشه. یادتونه درسی که راجع به تماس چشمی داشتیم؟ دقیقاً به خاطر همینه. دوست شما با نگاه کردن به چشماتون خیلی سریع میتونه بفهمه الان حالتون خوبه یا نه. البته هنوز دلیل این کار مشخص نشده به صورت علمی، اما به صورت تجربی بهتره بدونین که چشمای شما دریچه‌ای به روح شماست. چشمای شما خیلی راحت سطح انرژیتون رو به افرادی که میخوان بدونن منتقل میکنه. چطور سطح انرژیتون رو بالا ببرین؟ راه‌های زیادی وجود داره. یکی از راه‌ها شکرگزاریه. شکرگزاری بالاترین و قدرتمندترین سطح انرژی رو در شما فعال می‌کنه. احساس لذت، شادیش، عشق، محبت، شف، انرژی انسان رو شدیداً افزایش میده. وقتی شما حالتون خیلی خوبه، با هر کسی که برخورد می‌کنین، طرف مقابلتون خیلی سریع متوجه این سطح انرژی بالای شما میشه. حتما براتون بارها پیش اومده، مثلا خیلی حال شما خوب بوده، خیلی خوشحال بودین و دارین به خونه برمیگردین، همسایتون رو میبینین، سلام علیک میکنین، همسایتون میگه چیه، چی شده، خوشحالی؟ اینا همش به خاطر این نشونه هایی هستش که شما از سطح انرژی بالا به اطرافیانتون صادر میکنین. هر چقدر شما برای اهداف و رویاهایی که دارین توی زندگی متمرکز بشین و نسبت بهشون احساس خوبی داشته باشین، سطح انرژی شما بالاست. هر چقدر شما راجع به فعالیت و کاری که میکنین اشتیاق بیشتری داشته باشین و عاشقانه به اون فعالیت بپردازین، سطح انرژی شما بالاتر میره. هر چقدر به آینده امیدوارتر باشین و با ایمان قوی گام بردارین، سطح انرژی شما فوق‌العاده بالا میره. پس مرور میکنیم. نکته سوم، همیشه سطح انرژی بالایی باید داشته باشین و همواره باید اون رو به اطرافیانتون منتقل کنین. کاری کنین همه بدونن هر وقت کنار شما باشن، انرژی، انگیزه و اشتیاقشون برای زندگی افزایش پیدا میکنه. بدونن که شما میتونین امید رو توی دلشون زنده کنین. مثلا این کار با هیجان زده شدن روی حرفاشون، روی کارشون، روی شخصیتشون میتونین بهشون منتقل کنین. برای مثال دوستتون میاد پیشتون، میگه تازگی‌ها وارد کار گل و گیاه شده. شما با هیجان بهش تبریک میگین و کلی ایده های خوب و عالی که توی ذهنتون میاد رو بهش منتقل میکنین. تحسینش میکنین و امید بهش میدین که میتونه از پس شرایط بر بیاد و موفق بشه. این دوست شما یک مثال از افراد نزدیکه. شما فرض کنین مدیر یک مدرسه باشین و تمام دانش آموزای اون مدرسه این اشتیاق و هیجان و انگیزه رو از طریق شما دریافت کنن. بدون شک کاریزماتیک ترین مدیر مدرسه خواهید بود. و اما نکته چهارم، راحت باشین. نگرانی، استرس، شک و تردید نباید داشته باشین. همیشه راحت باشین و به خودتون تلقین کنین که در هر صورت هر اتفاقی در زندگی شما پیش بیاد از پسش برمیایین. مدام به خودتون تلقین کنین که همیشه در زمان درست، در مکان درست، با افراد درست ملاقات میکنین. همین باعث میشه که دیگه نگران آینده نباشین، چون باور دارین خداوند بهترین ها رو براتون میخواد. استرس ندارین، چون مطمئنین تحت هر شرایطی از پس سخت‌ترین چالش ها برمیایید. این احساس راحتی و آسایش فکری خیلی روی کاریزمای شما تأثیر مثبت میذاره. اجازه میده نکته سومی که گفتیم، یعنی سطح انرژیتون همیشه بالا حفظ بشه. و اما نکته پنجم، ترس. نیمه تاریک کاریزماتیک بودن ترسه. ترس‌های غیرقابل پیشبینی که بعضی‌هاشون برمیگرده به خطاهای شناختی، مثل خطای کمبود که مثالش هم زدیم توی مناقصات و مزایده‌ها بیشتر دیده میشه. انسان همین که فکر میکنه یه چیزی کمه و شاید از دستش بده، تمایل برای به دست آوردنش بیشتر میشه. مثلا فردا اگه اعلام بشه سیب به شدت داره کمیاب میشه، قیمت سیب رشد فراوانی میکنه. دلیلش هم قانون ساده عرضه و تقاضای اقتصاده. توی اقتصاد اگه عرضه و تقاضا مساوی باشه، قیمت رشد آنچنانی نخواهد داشت. اما اگه یکی از اینها کم و زیاد بشه، بر روی دیگری تاثیر میذاره. اگه عرضه زیاد نشه و یا کم بشه، تقاضا بیشتر میشه، چون این معادله باید مساوی باشه، یعنی عرضه مساوی تقاضا و یا حداقل با یه نسبتی مساوی تقاضا باید باشه. و اگه هر کدوم از این طرفین مساوی کم یا زیاد بشه، عکسش برای طرف دیگه رخ میده. اگه عرضه کم بشه، تقاضا زیاد میشه و اگه تقاضا زیاد بشه، عرضه رشد نمیکنه یا کم میشه. دلیلش هم فرهنگ یک جامعه نیست. نمیتونیم بگیم فقط ایرانی ها اینطوری فکر میکنن. انسان ذاتاً میل به حفظ کردن منابع کمیاب داره. خب حالا ترس چطور ربط پیدا میکنه به کمیابی؟ اینجا نکته خیلی ظریفی وجود داره. شما نباید همیشه احساس خوب رو به اطرافیانتو منتقل کنید. باید از این خطای شناختی استفاده کنید و کاری کنید تقاضا همیشه بیشتر از عرضه باشه. مثال لبخند رو یادتونه؟ قرار شد شما کم ولی دلنشین و بجا لبخند بزنید، طوری که مردم عاشق لبخند شما باشن و بخوان هر کاری کنن تا شما لبخند بزنید. همین مورد هم برای شخصیت کاریزماتیک و هیجان انگیز شما لازمه. شما اگه همیشه خدا در دسترس باشین، اگه هر کسی با شما بد رفتاری کرد نادیده بگیرین، در مدت کوتاهی تبدیل به یک منبع فراوان میشین که مردم فکر میکنن همیشه هستین و همیشه در دسترسین. برای مثال یکی از کاریزماتیک ترین چهرهای دنیا ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور و رهبر روسیه هستش. شما اگه دقت کنین خیلی کم عکس با لبخند میبینین ازش، یا خیلی کم میبینین که خوشحاله و داره میخنده. دلیلش این نیست که شخصیت خوشحال یا شادی نداره، برعکس مطمئن باشین شخصیت‌های کاریزماتیک همیشه مشتاقن برای به دست آوردن اهدافشون، همیشه احساس خوبی دارن و همیشه نسبت به شرایط جدید دیدگاه مثبتی دارن، نسبت به آینده امیدوارن و همیشه مشتاق و هیجان زده گام بعدی رو برمی‌دارن. اما دلیل این که شما عکس با لبخند یا عکس در حال خوشحالی کمی از ولادیمیر پوتین می‌بینین، نکته شماره 5 هستش. افراد کاریزماتیک کار می‌کنن تا ارزش شخصیت اونها حفظ بشه. اونها برای خودشون و شخصیتشون ارزش قائلن. برای همین خیلی راحت و ارزون شخصیتشون رو نمیفروشن. همونطور که مثال زدیم، هر وقت عرضه از تقاضا بالا رفت، قیمت محصول کاهش پیدا میکنه. این قانون برای همه کالاهای مادی و معنوی هم صادقه. پس برای شخصیتتون ارزش زیادی قائل باشین. باور داشته باشین که شخصیت با ارزشی دارین. حتی به خودتون تلقین کنین که شما لیاقت بهترین ها رو دارین و برای به دست آوردن بهترین ها به این دنیای مادی قدم گذاشتین. هر وقت مردم ببینن شما برای خودتون ارزش زیادی قائلین، ناخودآگاه خودشون هم برای شما ارزش قائل میشن و احترام میذارن به شما. این نکات اصلی شخصیت‌های کاریزماتیک بود. اما چند تا تکنیک ساده و راحت هستش که میتونین به صورت کاربردی ازش استفاده کنین. تکنیک اول اسمش مالک هستش. شما هر وقت جایی میرین که غریبه این و میخواین احساس راحتی رو سریع به دست بیارین، توی ذهنتون تصور کنین مالک کل اون ساختمون، مغازه، خیابون یا خونه هستین. این تکنیک ساده خیلی قدرتمند عمل میکنه و سریع حس اعتماد به نفس شما رو بازیابی میکنه. کمکتون میکنه برگردین به حالت نکته شماره 3، یعنی احساس آرامش و راحتی. و تمام افرادی که اونجا حضور دارن خیلی سریع میتونن متوجه سطح انرژی شما باشن. احساس آرامش فکری، احساس راحتی و احساس صلح درونی سطح انرژی شما رو بالا میبره و مردم خیلی راحت میتونن سطح انرژی شما رو حتی با تماس چشم ساده متوجه بشن. اما احساس استرس، احساس عدم اطمینان، احساس ترس باعث میشه سطح انرژی شما افت پیدا کنه. برای همین از این تکنیک میتونین استفاده کنین تا سریع به احساس راحتی و استرس زدایی برسین تا بتونین سطح انرژیتون رو همچنان بالا ببرین. تکنیک بعدی حرکت یک درنده هستش. هر وقت میخواین حرکت کنین، باید توی ذهنتون تصور کنین که یک درنده، یک غول یا یک شخصیت ابرقهرمان افسانه‌ای هستین و دارین حرکت میکنین. این بازی ساده ذهنی حس قدرت برتری و ارزشمندی رو به شما میده. مثلا برای تمرین وقتی به کافه یا رستوران میرین، فکر کنین بتمن یا سوپرمن هستین. شاید به نظر بچگانه یا خنده‌دار بیاد، اما با این طرز فکر بنون و تاثیرش رو ببینین. توی دنیای بازیگری این تمرین به صورت جدی انجام میشه. در واقع شما توی یک نقش فرو میرین و باید کاملا حسی رو که اون شخصیت اون نقش داره بگیرین و بعدن اون رو بتونین نمایش بدین. حرکت یک ابرقهرمان قدرتمند آهسته اما با شفافیت و اطمینان بالاست. حرکت آرام رو میتونین توی حرکت کردن بتمن توی فیلم شوالیه تاریکی ببینین و یا هر وقت پوتین سخنرانی داره میتونین نحوه راه رفتن آهستش رو در حالی که فضای زیادی رو با حرکت دستاش اشغال کرده ببینین. تکنیک بعدی سکوت هستش. سکوت واقعا جادو میکنه. شخصیت‌های جذاب، شخصیت‌های کاریزماتیک، شخصیت‌های پرحرفی نیستند. شخصیت‌های جذاب و شخصیت‌های کاریزماتیک شنونده‌های فعال خوبی هستند. شنونده‌ای که وقتی باهاشون دارین صحبت می‌کنین، انگار غرق صحبت‌های شما میشن و حواسشون به اطرافشون نیست و فقط دارن به شما توجه می‌کنن. بنابراین برای استفاده از تکنیک سکوت، فقط لازمه که بیشتر سکوت کنین در روابط. بیشتر سکوت کنین و بهتر بشنوین. و اما تکنیک دیگه، افراد کاریزماتیک از قبل میدونن چی میخوان. افراد کاریزماتیک حتی از قبل میدونن که چی میخوان بگن. این نکته فوق‌العاده مهمیه. قبل از اینکه جایی بخواید برید که احتمال داره مکالمه‌ای داشته باشین، حتما از قبل جملات کلیدی که احتمالش زیاده به زبون بیارید رو تمرین کنین. برای مثالی که توی همین جلسه زدیم، آدولف هیتلر قبل از هر سخنرانی چندین روز تمرین می‌کرد و هیچ وقت فی‌البداهه سخنرانی نمی‌کرد. حتی استیو جابز یک هفته قبل از اینکه بخواد ارائه داشته باشه از محصول جدید تا سخنرانی کنه، یک هفته کامل هر روز سخنرانیش رو تمرین میکرد. حتی مارتین لوتر کینگ بیش از 100 بار سخنرانی معروف من یک رویایی دارمش رو برای گروه خودش خونده و اجرا کرده بود. تمرین باعث میشه عالی عمل کنین، اما اگه تمرین نکرده باشین نشون میده که شما هنوز آماتورین. پس مثل بازیگرای بزرگ نقشتون رو تمرین کنین. نقش یک فرد با ارزش، با شخصیت، با اعتماد به نفس بالا که فوق‌العاده کاریزماتیکه. و تکنیک آخر تاثیرگذارترین تکنیک هستش، تمرین سناریو نویسی. شما باید یک قلم و کاغذ بردارین، درست شبیه کاری که نویسنده یک فیلم انجام میده. سناریوهای مختلفی از خودتون بنویسین که چطور با شخصیت کاریزماتیک وارد جمعی میشین و چه واکنش‌هایی نسبت به شخصیت با جذبه شما دیده میشه. به صورت سوم شخص، مثلا شما بازیگر اصلی اون سناریو هستین و دارین تعریف میکنین داستان رو که وقتی وارد جایی میشین چه اتفاقی میفته. مثلا اینجوری مینویسین: رنه وقتی وارد شرکت میشه با یک سلام گرم با منشی شرکت هماهنگ میکنه تا رئیس رو ببینه. وقتی وارد اتاق رئیس میشه خیلی با جذبه سلام میده و رئیس به گرمی ازش استقبال میکنه. خیلی راحت با اعتماد به نفس دکمه کدش رو باز میکنه، روی مبل میشینه، در حالی که پاش رو روی اون یکی پاش میندازه از رئیس احوالپرسی میکنه. رئیس خیلی با احترام برخورد میکنه و همینطور ادامه میدین تا جایی که مثلا فروش انجام میشه و مینویسین مثلا با یک لبخند گرم انتخاب درست آقای رئیس شرکت مورد نظر رو بهش تبریک میگین. همینطور توی سناریوهای مختلف برای جای مختلفی که دوست دارین کاریزمای شما دیده بشه، باید سناریو نویسی کنین. این تمرین رو حتما باید انجام بدین. بعد به صورت ذهنی هر روز موقعیت‌ها رو باید تجسم کنین. هر چقدر جزئیات در تجسمات شما بیشتر باشه، تأثیرش سریع‌تر و حتی توی عمل بیشتر دیده میشه. خب حالا رسیدیم به آخر دوره صوتی شاه کلید. توی این دوره اطلاعات زیادی داده شده و شاید لازم باشه چندین بار گوش کنین. باید خیلی دقت کنین. تمامی این اطلاعات بی‌ارزشن اگه بهشون عمل نکنین. عمل شرط اصلی ارزشمندی اطلاعاتی هستش که دریافت می‌کنین. پس حتما به تمریناتی که گفته شد عمل کنین. اونها رو اجرا کنین. حتی اگه خیلی بد شد اشکال نداره، چون شما در حال آموزش هستی و فعلا به مرحله نمایش نرسیدین. با خیال راحت انقدر تمرین کنین، انقدر سعی و خطا کنین تا به بهترین نتیجه اجراتون برسین. تمام تمرین‌های ذهنی، مخصوصا تمرین سناریو نویسی رو هر روز انجام بدین. هر چقدر بیشتر، هر چقدر با جزئیات این تمرینات رو انجام بدین، سناریویی که می‌نویسین، توی تجسماتی که توی ذهنتون انجام میدین، نتایج خیلی سریع‌تر و ملموس‌تر در دنیای واقعی بهتون نمایش داده میشه. و در آخر ازتون میخوام نظرتون رو راجع به این دوره حتما توی وبسایت سوختجت به آدرس سوختجت.ir در صفحه همین محصول بنویسید تا برای دوره‌های بعدی از بازخوردهای شما عزیزان استفاده کنی و دوره‌های آموزشی بهتری براتون آماده کنی. همیشه شاد و پیروز باشید. خدا نگهدار. Thank you.